بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب البلاغة الواضحة، رسيدم جلسه دوم. در جلسه قبل جنبندی کلی درسی که امروز انشاءالله به آن میپردازیم رو خوندیم. در اونجا خوندیم که کلمه رو میتونیم به فصیح بودن توصیف کنیم، همچنین کلام و همچنین متکلم رو. اما بلیغ بودن در کلمه نمیاد، بلیغ بودن میتونیم کلام و متکلم را به بلیغ بودن توصیف کنیم و کلمه رو نمیتونیم به بلیغ بودن توصیف کنیم، چون که بلیغ بودن زمانی ظاهر میشه که جمله باشه. ما تو جمله میفهمیم که این کلام بلیغه یا این متکلم بلیغه، اما کلمه دیگه اینجا جایگاهی نداره. پس کلمه رو نمیتونیم به بلیغ بودن توصیف کنیم. خب در این جلسه به متن کتاب میپردازیم و ترجمه میکنیم و هر جای نیاز به توضیح و تعلیق داشت توضیح و تعلیقی ارائه میدیم. مصنفین ابتدا مقدمه ای رو بیان می کنند، مقدمتون الفصاحت و البلاغت و الاسلوب. مقدمه در مورد فصاحت، بعد در مورد بلاغت و بعد در مورد اسلوب. بعد از این علم بیان ابتدا میاد و بعد علم معانی و در آخر علم بدیع. الفصاحت و الظهور و البیان. فصاحت به معنای ظهور و بیانه. فصاحت در لغت به معنای ظاهر شدن و آشکار شدن. تقول افصح الصبح اذا ظهر. تو میگی افصح الصبح، یعنی هرگاه صبح ظاهر شد، صبح روشن شد، پگاه زد. و الکلام الفصیح، کلام فصیح، ما کان واضح المعنا. کلام فصیح تعریفش اینه که معنا معنایش واضح باشه. سهل اللفظ، الفاظش سهل و روان باشه، واژگانش روان باشند. جید سبک، سبک و ساختار نیکویی داشته باشه. و لهذا وجب ان تكون كل كلمه فيه جاریه على القياس الصرفيه بينه في معناها مفهومه عذبه سلسه. به خاطر همینه که واجب هر کلمه‌ای در کلام جاری باشه طبق قیاس صرفی، طبق قیاس صرفی، اون قواعد صرفی که ما تو علم صرف میخونیم، طبق اون هر کلمه باید جاری باشه. بینتن فی معناها، معناش هم واضح و آشکار باشه، غریب نباشه. مفهومتن عذبتن سلسه، مفهوم باشه، شیرین باشه و دلپذیر، سلسه روان باشه. پس هر کلمه باید این اوصاف داشته باشه. و انما تکون الکلمه کذالک، کلمه زمانی چنین میشه اذا کانت، یعنی کلمه به این اوصافی که خوندیم زمانی متصف میشه، اذا کانت مألوفه الاستعمال بین النابهین من الکتاب و الشعراء، زمانی که استعمال آن معروف باشه، مشهور باشه بین نابهین یعنی دانشمندان، خردمندان، از نویسندگان و شعرا. لأنها لم تتداولها ألسنتهم ولم تجری بها اقلامهم الا لمکانها من الحسن باستكمالها جميع ما تقدم من نعوت الجودت و صفات الجمال. و جاری نشده به آن قلمهایشان، لأنها لم تتداولها ألسنتهم، زیرا زبانهایشان بر زبانهایشان متداول نشده، و لم تجربه اقلامهم، و قلمهایشان بر آن کلمات جاری نشده مگر اینکه جایگاه نیکی دارند، با تکمیل کردنشون، یعنی با تکمیل کردن کلمات تمام آنچه که گذشت از صفات زیبایی و جمال. پس کلام باید کلماتش فصیح باشه، یعنی کلماتش طبق قیاس صرفی باشه، معناش واضح باشه و شیرین و دلانگیز و روان باشه. خب حالا کلمه زمانی به این اوصاف میتونیم متصفش بکنیم که این فلان کلمه این اوصاف همش رو که الان خوندیم، یعنی طبق قیاس صرفی باشه، واضح باشه، معناش روان باشه، همه این اوصاف رو داره کلمه، زمانی که نویسندگان و شعرای معروف و مشهور و خردمندان در این زمینه زبانشان بر این کلمات جاری باشه، این کلمات را زیاد استفاده می کنند، قلمهای نویسندگان زیاد بر آن جاریه. خب و این نویسندگان و شعرا که زبانهایشان و قلمهایشان بر این کلمات جاری زیاد استفاده می کنند، چرا؟ چون که اینها کلماتی هستند که اون صفاتی که ما خوندیم در آنها وجود داره، اون صفات زیبایی که ما خوندیم. الذوق السلیم هو العمدت فی معرفت حسن الکلمات و سلاستها. ذوق سلیم، ذوق سالم، ذوق یعنی چشیدن، ما غذایی را می چشیم. خب این الان ما استعمالش می کنیم در غیر محلش، به طور مجاز در امور معنوی. پس ذوق سلیم، ذوق سالم، هو العمده فی معرفت حسن الکلمات و سلاستها، عمده است، اصل و اساس در معرفت و شناخت حسن و زیبایی کلمات و روان بودن آن، و تمییز ما فیها من وجوه البشاعت و مظاهر الاستکراه، و تمییز آنچه که در آن از انواع زشتی ها و علایم انزجار، اینها با ذوق سالم میشه تشخیص داد. لأن الالفاظ اصواتون، چون که الفاظ صوتهایی هستند، آوازهایی هستند، صداهایی هستند. فالذی یطرب لصوت البلبل، پس اون کسی که خوشش میاد از صدای بلبل، به طرب می نشینه با آواز بلبل، و ینفر من اصوات البوم و الغربان، و متنفر میشه از صداهای کلاغ و جغد و بوم، یعنی جغد و کلاغ ها. ینبو سمعه عن الکلمت اذا کانت غریبتا متنافرت الحروف، گوشش منزجر میشه از شنیدن کلمات هرگاه که غریب باشن اون کلمات و حروفش متنافر باشه، رمندگی باشه بین حروف. خب مانند چی؟ الا ترى ان كلمتي المزنة والديمة للسحاب الممطرة كلتاهما سهلة عذبة يسكن اليها السمع. آیا نمیبینی که دو کلمه مزنه و دیمه که معنای آن ابر بارانزاست، هر دوتاشون سهله، روانه، عذب شیرین و دلانگیزه، یسکن الیها السمع، شنوایی با آن ساکن میشه، آرام میگیره، گوش با آن آرامش پیدا میکنه وقتی که میشنوه، به خلاف کلمت البعاق التي فی معناهما، برخلاف کلمه بعاق که در همین معناست، یعنی بعاق هم به معنای ابر بارانزاست. اما میبینیم فإنها قبیحة تسک الآذان، میبینیم که زشته و گوشها رو میکوبه، و این با ذوق سالم تشخیص داده میشه. اما میفهمیم وقتی میگیم مزنه، دیمه، و وقتی میگیم بعاق، فرقشون گوشمون تشخیص میده که دوتای اولی گوش نواز بود، اما آخری گوش خراش بود. و بعاق کلمه غریبی هم هست، به خلاف مزنه و دیمه که استعمال آن زیاده. و گوش خراشیش هم واضحه، وقتی ما میگیم بعاق یعنی مثل صدای قارقار کلاغ میشه تقریبا بعاق. پس اینها با ذوق سالم میشه تشخیص داد. و امثال ذالک کثیرتون فی مفردات اللغت تستطیع ان تدرکه بذوقک، و امثال این بسیاره در مفردات لغت که میتوانی اونو با ذوق خودت، یعنی با ذوق سالم خودت اونو درک بکنی. یعنی مثالی زد، بقیه دیگه به خواننده واگذار کرد که با ذوق خودش میتونه تشخیص بده. و یشترط فی فصاحت ترکیب فوق جریان کلماته علی القیاس الصحیح و سهولتها ان یسلم من ضعف التالیف، و شرط می شود در فصاحت ترکیب، در فصاحت ترکیب یعنی فصاحت کلام، به غیر از جریان کلماتش طبق قیاس صحیح و سهولتها و روان بودن آن ان یسلم من ضعف التألیف، آنکه از ضعف تألیف سالم بمانه. یعنی جدایی از این که کلمات طبق قیاس صرفی باشن و روان باشن، از ضعف تألیف هم باید در امان باشند. و هو خروج الکلام عن قواعد اللغت المضطرده، و آن خروج کلام از قواعد لغتی که مضطرده شایعه. پس ضعف تألیف خلاصش اینه که طبق از قواعد نحوی خارج بشه، این میشه ضعف تألیف. اما اگر طبق قواعد نحوی کلامی بیاد، میگیم از ضعف تألیف سالمه. خب ضعف تألیف مانند چی؟ كرجوع الدمير على متأخر لفظا ورسبة في قول سيدنا حسان رضي الله عنه ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. مانند بازگشت دمير بر متأخر لفظا ورسبة. ما گفتیم که ابتدا اسم ظاهری میاد، بعد دمیر رو به آن ارجاع میدیم، بگیم جا زیدون، جا زیدون و وصل کتابه، و وصل کتابه. اینها رو ارجاع دادیم به زید، چونکه ابتدا زید اسمش گذشت. پس در اصل اینه که یک اسم ظاهری اول میاد، بعد از اون دمیر میاد و اون دمیر باز میگرده به اون اسم ظاهر. این اصله. خب حالا اگر ابتدا دمیر اومد و اسم ظاهر در آخر اومد، بعد از دمیر اومد، خب یک حالتش اینه که اسم دمیر اول اومده، اسم ظاهر که آخر رفته، پس لفظش در آخر رفته، لفظ در آخر. خب حالا اگر رتبهش هم در آخر باشه، رتبهش هم در آخر باشه، پس این میشه ضعف تألیف. رتبهش آخر باشه، مانند ما میگیم فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول. پس اول فعل میاد، بعد فاعل، مفعول رتبهش کجاست؟ آخره، بعد از فعل و فاعله، آخره. پس این میشه الان مفعول رتبش در آخره، و لفظ که گفتیم در آخره که اول دمیر بیاد بعد لفظ بیاد. خب حالا مانند این مثال، میگه ولو ان مجدن اخلد الدهر واحدا من الناس ابقى مجده الدهر مطعما. منظور من آخریه، ابقى مجده الدهر مطعما. ابقى فعل ماده، مجد فاعل، مطعم یعنی مطعم ابن عدی اسم شخصیه، مطعم مفعول. ابقى فعل، مجد فاعل، مطعم مفعول. پس الان مطعم در رتبش در آخره، چون که ابقا فعل اومد، مجد فاعل، مطعم مفعول. و مفعول جاش کجاست؟ جاش آخره، چون که ما در علم نحو میخونیم اول فعل میاد، بعد فاعل، بعد مفعول. اصل اینه، اصل. پس رتبش آخره. خب حالا لفظش در آخره یا نه؟ میبینیم که مجدهو، اینها در مجدهو دمیر بر میگرده به مطعم که در جلوه، پس لفظش هم جلوتر اومد از دمیرمون. پس مشخص شد که مطعم لفظاً و رتبتاً در آخر واقع شده. خب حالا مجدهو دمیر بازگشتش به مطعمه که مطعم لفظاً و رتبتاً در آخر واقع شده. این میشه دفع تألیف، در علم نحو جایز نیست. فإن الدمیر فی مجده راجع الی مطعما، همانا دمیر در مجده برمیگرده به مطعم، و هو متأخر فی اللفظ کما ترا، و آن متأخر در لفظ همانطوری که میبینی، و فی الرتبه و در رتبه، هم لفظن هم رتبتن در آخره، لأنه مفعول بهی، رتبش در آخره چون که مفعول بهه. فالبیت غیر فسیحن، پس بیت فسیح نیست. پس وقتی که یک جایی لنگید، اون کلام از فصاحت میفته. خب ترجمه بیت میگه ولو ان مجدن اخلد الدهر واحدن، و اگر مجد و بزرگی واحدن احدی را، کسی را در روزگار جاویدان بگرداند، من الناس واحدن من الناس، یکی از مردم را، واحدن من الناس یعنی مجد بزرگی، یکی از مردم را اگر در دهر در روزگاران جاویدان میگرداند، ابقا مجده الدهر مطعما، ابقا باقی میگذاشت، جاویدان میکرد مجد و بزرگی مطعم، مطعم را در روزگار، یعنی مطعم را در روزگار مجد بزرگیش جاویدان میکرد. مطعم ابن عدی شخصیتی بوده که بزرگوار بوده، بسیار سخاوتمند و بخشنده بوده، دیگه های بزرگی داشته، معروفه که آنقدر دیگه هاش بزرگ بوده که شخصی سوار شتر می شده بعد به دیگه هاش می رسیده، به لبه دیگه هاش، این قد دیگه های بزرگی داشته. خب شخصیتی بوده بزرگوار، بخشنده، طعام میداده به فقرا و مساکین و بزرگ و کوچک، دور و نزدیک از سخاوت او بهره می بردن. اما مشرک بود، با شرک از دنیا میره، با شرک از دنیا میره. خب حسان بن ثابت رضی الله عنه در اینجا بیان میکنه که هیچ کس در دنیا جاویدان نیست، و اگر در دنیا کسی جاویدان بود، باید کسانی جاویدان میموندن که مجد و عظمت و بزرگی داشتن، خدمت بزرگی انجام دادن به جامعه بشریت، و یکی از آنها مطعم ابن عدیه. با این همه عظمت و بزرگی و سخاوتی که داشته، باز روزگار اونو جاویدان، مجدش بزرگیش او را در روزگار جاویدان نگرداند، بلکه او هم طعم مرگ چشید.